به شکل بسیار مطلوب نگهداریش کنیم تا اونجایی که میشه، نار حفظش کنیم.
بله.
یعنی همون چیزی گاهی بعضن شاید مثلا بعضی ما به طنز میگن آقا سلاح سرباز مثل ناموسه، واقعا در بقیه تجهیزات ما با وسواس استفاده میکنن. من راستی توپخانه بودم، مهمات انقدر کم داشتیم به ما سهمیه میدادن، یعنی میگن هر قبضه توپ آخر جنگ مثلا میگن 1.5 گلوله دارین، یعنی ما باید برنامه‌ریزی میکنیم که گلوله هامونو با وسواس کجا استفاده کنیم. این وضعیت ما بود. خب مثلا در آخر جنگ مهماتی هم که حالا بعضی از مهمات ها مثل توپ 130 ما واقعا نمیساختیم، مهمات های بعضی از سلاح های سبک و توپخانه فقط 105 و یه تعداد 155 میساختیم، بقیه مهمات مثل 130 خب باید مثلا شوروی سابق میخریدیم که دیگه به ما نمیفروخت، اون بالاخره حامی رژیم بعثی صدام بود، مجبور از کشورهای دیگه تهیه کنیم. انقدر کفگیر به تهیه دیگه خورده بود که گاهی تریلی که تو بندر عباس مهمات سوپ 130 چون ما اونجا آتشبار 130 داشتیم اونجا بار میزد، بعد میبرد توی زاغه مهمات مثلا اطراف شهرها نگهداریم که با ماشینای نظامی مثلا میورد اونجا، دیگه انقدر فرصت کم بود یا مثلا کفگیر به تهیه دیگه خورده بود. ما همون مهماتو مثلا حالا راننده میدونست نمیدونست کاری ندارم، راننده را تا پای قبضه توپ میبودن که پای کنار توپ مهماتاشو خالی میکرد. یعنی وضعیت ما نظر مقایسه تجهیزات مقایسه همچنان نابرابر، ولی اون چیزی که همچنان برابری ما شاید چندین برابری میکرد
و برتری
و برتری به حساب کنید، نیروی انسانی، روحیه بسیار بالا، انگیزه بسیار قوی، ایمان بسیار قوی، و اینکه گفتم ما تو مسیر اهدل حسنه حرکت میکنیم، قطعا اول دنبال پیروزیم، اگه پیروزان نشیم تو این مسیرم به شهادت برسیم، به فوز عظیم رسیدیم.
زنده باشین، ممنونم از شما.
ما با جنگ رفت و آمد کردیم، وقتی رفتیم پلاک برگشتیم.
بازه اینو برش داشت، بازه میاد رو تپه بزن، رو تپه تکیه اندازاشون رو تپه.
حسن گفت از اونوار نمیشه داریم زلو
شریفی،
من داریم اساس دازاشون
شریفی، شریفی بگو آب برسونن آب، بچه ها دیگه نانه دارن آب،
نفر رو دارم و دنگوشی بزنن، دنگه تنگه هم بسته است، تنگه زیر آتیشه ولی آبی رو تیشه لبا آتیشه
دلش کنه میخواد، بلند شو بلند شو را بیا
بدا،
اصلا کجا سالمه؟
سالم بود، تو خواهد چیزو باید رشت کنم.
آدم هایی که خوب زندگی میکنن خوب هم میمیرن دیگه، هیچی دل نیبندن حتی به جونشون، دیگه مرگشون هم میشه این حد در رد شدن، این که دیگه گریه زاری نداره.
چهل سال گذشت و همچنان ما قوی هستیم. پلاک 8 رادیو ایران.
این ویژه برنامه پلاک 8 رادیو ایران در هفته دفاع مقدسه که میشنوید. اگر هم تمایل داشتید میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا و یا سایت رادیو ایران ما رو ببینید. از شما سوال کردیم نام، مرام و شیوه زندگی کدام شهید شما و زندگیتون رو متحول کرد. تا چند لحظه دیگه از پیامک های شما میخونم. آقای محمد بشیری از بروجرد نوشتن سردار شهید محمد بروجردی مشهور به مسیح کردستان. همچنین آقای حسین رحمتی از قائم شهر نوشتن شهید علیرضا رحمتی تکاور ارتش که سال 61 شهید شد. برامون آقای امید فرهوتی از روستای مارکان شهر خوی نوشتن شهید امیر سلطانی اولین شهید روستای مارکان، و آقای حبیب الله رضوانی که از مهاجران افغانستانی هستند در مشهد نوشتن سلام و درود خدا بر شما، من شهید عبدالحسین برونسی رو خدا رحمتشون کنه میشناسم، آشنایی با برونسی باعث شد در جنگ تکفیری ها به سوریه برم و به همه شنوندگان سفارش میکنم کتاب خاک های نرم کوشک رو مطالعه کنن.
ما نسل دین و میهن، ما نسل صلح و جنگ، ما راست قامتان بزرگ زمانه ایم. 40 سال گذشت و همچنان ما قوی هستیم. پلاک 8.
همچنان در خدمت امیر سرتیب ابراهیم گلفام، جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح هستیم. امیر، شما از چه سالی وارد جبهه شدید بعد از اینکه اتمام پیدا کرد دانشکده افسریتون؟
از حضورتون، وقتی ما سال 60 وارد دانشگاه افسری شدیم، بالاخره جنگ شروع شد.
بله.
من قبلش دورهای نظامی رو با سازمان امنیت سپاه دیده بودیم که بریم به جنگ، که اون اتفاق افتاد.
داوطلبانه می‌خواستیم.
بله، می‌خواستیم بریم، که بعد اون عرض کردم توی قسمت از صحبت‌هام که اون فرمان از تمام شنیدیم، ما این وارد دانشگاه افسری شدیم و دوره رو دیدیم. شهید صیاد در اون ایام بعد از اون در واقع همچین عملیات سامانه‌نامه‌ای که گذشته بود، فرمانده دانشگاه افسری شدن، شهید نامجو شهید شدن. خودش ایشون هم فرمانده دانشگاه افسری بودن، هم فرمانده نیروی زمینی. فرمانده نیروی زمینیشو خیلی ها میدونن، ولی خیلی ها نمیدونن که تو اون ایام سال 60 ایشون خودش فرمانده دانشگاه افسری خود ایشون بودن و برای ما صحبت کردن. ایشون وقتی دو سه هفته میرفتن جبهه، میادن دانشجو رو جمع میکردن، برای ما صحبت میکردن، چند ساعت صحبت میکردن، نقد میکردن جنگو. و همیشه سوال ما دانشجو این بود که ما بعد مثلا 3 سال وایسیم دانشگاه افسری بریم جنگ؟ ما دوست داریم الان بریم. و ایشون هم گفت صبر کنین، صبر کن، من در فرصتش. و اولین سری ما که بالاخره خیلی اصرار کردیم در عید سال 61 که عملیات فتح المبین انجام شد، شهید صیاد بالاخره این اصرار ما رو دیدن، سازماندهی کردن، ما وارد منطقه عملیات فتح المبین شدیم و مثل تکتیرند و تفنگچی ها همه رفتیم تو خط مقدم. عملیات تمام شده ولی ما برای پدافند رفتیم تو خطوط مقدم و چند هفته اونجا بودیم. تعطیلات عید و ما تو خطوط مقدم بودیم.
اولین تجربتون بود؟
اولین تجربه هم بود که اونجا رفتیم. و بعد از عملیات فتح المبین، خب عراق به شدت پاتک میکرد بتونه بگیره مثلا بعضی از مواضع، خطوط خیلی درگیر و آتش ها خیلی سنگین بود و تجربه بسیار خوب بود. من لذت میرم و یاد میرم خاطرات اون موقع رو. بعدش دیگه شهید سعید شیرازی این در واقع این تجربه رو دیدن، ایشون تدبیر کردن که اردوگاهی که ما تابستون داریم و عیدها رو تماما بیاریم در مناطق عملیاتی، ولی با یه فاصله نزدیک که خیلی هم مثلا آسیبی نبینیم، اونجا آموزش های رزمی رو ببینیم و بعدش بریم تو خط مقدم آموزش های رزمی رو ما اونجا عملا اجرا کنیم.
بله.
و تمام تابستونامون و تمام عیدامون در دوران دانشگاه افسری ما اومدیم مناطق عملیاتی و تا قبل از که فارغ التحصیل ما هم بعضی به شوخی میگفتیم که خدا کنه جنگ تمام نشه که ما عملا وارد بشیم به عنوان یه مسئولیتی رو عهده‌دار بشیم و بتونیم در جنگ نقش آفرین باشیم. البته خب من طنز عرض کردم، ولی واقعا دوست داشتیم که بیایم مسئولیت بگیریم، که در واقع در سال 64 ما اومدیم به عنوان فرمانده گروهان، بچهای همدوره ما فرمانده گروهان و فرمانده دادشگاه دیگه مسئولیت مختلفو گرفتن. از همدوره ما، از همین افسران جوان تا خاتمه جنگ 31 نفر شهید شد. از همین همدوره که 100 خورده‌ای بودیم که 31 نفر در عملیات مختلف به شهادت رسیدن و بالاخره تعداد زیادی هم مجروح و جانباز و تعدادی هم الان مهمان پیشکسوت هستن و خب قهرمانانی هم از آزادگان در همدورهای خودمون از اون ایام داریم.
بله، رویشون شاد باشه. شهید صیاد شیرازی هم از نابغه‌های نظامی ایران در دوران دفاع مقدس بودن و در ارتش ایران.
قطعا همینطوره هست. یعنی اینجوری نیست که الان بعد از گذر زمان یادم مثلا باید شعارگونه صحبت کنه. واقعا ایشون مدن جبهه رو نقد میکردن و در جبهه کارهای بسیار بزرگی کردن. تو دانشگاه افسری خیلی تحول بزرگی ایجاد کردن. بعد کارهای نشدنی رو که ما بالاخره اون توی قسمتی از صحبت هم عرض کردم، مدل یا میزان استعداد ما با دشمن بعثی چقدر بود، اونم طرحهایی رو ایشون اجرا کردن به شکلهای مختلف که ما بتونیم در خطوط زمینی موفقیت های بیشماری به دست بیاریم. شهید صیاد در واقع نباید بگیم فقط فرمانده نیروی زمینی ارتش در جنگ بودن، بعد بگیم فرمانده ارتش در جنگ، چون تمام نیروهای هوایی و دریایی، حالا دریایی ما در عملیات زمینی خیلی به کار گرفتیم، ایشون نقش اصلی و محوری با ایشون بود، چون بیشتر زمانشون در دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی بودن، فقط تهران برای مدت کوتاهی میادن کارها رو انجام میدادن، که
یعنی علاوه بر فرماندهی خودشون نقش هماهنگ کننده هم داشتن.
به شدت آدم بسیار بسیار سخت کوش بود. من سخت کوشی رو واقعا هنوز خودم تو نیروی مسلح مثل ایشون ندیدم که اگر بگیم واقعا تو 24 ساعت شاید خواب خودش رو تنظیم کرد. و من به روایت کاملا مسلمیم که گاهی برای یک ساعت میخوابه شبا و بقیه مثلا اگه بالاخره آدم نیاز به خواب داره تو جایی که تو ماشین تردد میشد خوابش میبرد، مثلا به جایی میره. و اینه به شدت اهل کار و کار انقلابی و کار مجاهدانه و کار جهادی با روحیه بسیار بالا که خود روحیهش اصلا دادن این روحیه به برای بچه های ارتش بسیار ارزشمنده. که خب شما خیلی از خاطرات از بچه های سپاه و بسیجی هم داریم با شهید صیاد، یعنی آدم ماله. بسیار چندبعدی بود که تو جنگ تونست که هماهنگ کننده بسیار خوبی برای تمام نیروهای مسلح باشه و نقش عملیات فتح المبین سامل الائمه که قبل ازش بود فتح المبین و بیت المقدس که گل دفاع مقدس هست و ما تمام سرزمین رو گرفتیم، سرزمینی که عراق اشغال کرده بود گرفتیم، وجود شهید صیاد شیرازی نقش بی‌بدیلی داشت.
روح شاد باشه و نام و یادش گرامی.
پلاکت رمز عبور است، رمز گذشتن از تمام خواسته هایی که پایت را لنگ می کند. تو اما بدون پا هم مردی.
همونا که فکر میکنن با یخچال و کوله رو دانشا گرفتم حالا خوشی دادی زیر در ما بیان برم. ما تراغای نداشتم، ما سر زمین بودم با تراکتور. جنگم که تموم شد برگشتم سر همون زمین بی تراکتور.
چهل سال گذشت و همچنان ما قوی هستیم. پلاک 8 رادیو ایران. از تهران تا مدیترانه، صداهایی که میشنوید صداهای جنگیدن رزمندگان در جنگ 8 ساله نیست. این صداها مختص یک بازی رایانه ایست، اسمش بازی دفاع مقدسه. این بازی رو حزب الله لبنان ساخته. این نام و فرهنگ دفاع مقدس است که بعد از 40 سال نه فقط در کشور خودمان بلکه در منطقه و جهان زنده است. دفاع مقدس رمز پیروزی های جبهه مقاومت است
و اینو من به شما قول میدم که ما حتما پیروز میشیم. ما روزها به این آب رودخانه کارون که نگاه میکنیم دل ما اونوره. اصلا ما اینجا نیستیم، جسم ما اینجا نیست و خرمشهر را 100% ما نجات میدیم. اگر کمکمون کردن کمک کردن، اگر نکردن ما خودمون حتما این کارو میکنیم. ما اگه خرمشهر رو نخوایم نجات بدیم، بیت المقدس رو هم نمیتونیم نجات بدیم.
صدای یکی از رزمنده های دفاع مقدس را شنیدید.
سپاسگزارم از همراهیتون. ویژه برنامه پلاک 8 رادیو ایران رو میشنوید و میبینید. در خدمت امیر سرتیب ابراهیم گلفام، جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح هستیم. امیر، در این بخش ما باید جمع‌بندی داشته باشیم، یعنی شما باید جمع‌بندی بکنید از صحبتاتون و حرفای ناگفتتون رو بفرمایید.
خب واقعا زمانی که جنگ شروع شد بعضی موقع احساس میکنن که مثلا شاید نیروهای مسلح غافلگیر شدن، ولی خب نه، نشانه های جنگ بود. ما اون استعداد اشاره کردم در بخش از گفتگو با حضرت علی و شنوندگان خوبتون. واقعا تمام اون توان نیروی زمینی و نیروی هوایی و نیروی دریایی وارد کار شد برای دفاع از اون تهاجم نابرابر و نقش نیروی هوایی در اون همون روز 31 شهریور که چند صورتی پرواز میشه و عملت انتقام انجام میشه و فردای اون روز 140 فروند هواپیمای جنگی از مرز عبور میکنن. شاید بله. نزدیک به 200 فروند هواپیمای جنگی و هواپیمای سوخرسان پرواز میکنن و 140 فروند از مرز عبور میکنن و تمام عقبه دشمن و فرودگاه‌های نظامی و پایگاه‌هاشون رو میزنن و در ادامه همین کارهای نیروی هوایی بمباران بسیار بسیار سنگینی که روی خطوط حمله‌ای عراق انجام دادن، عقبه نیروی زمینی عراق رو بسیار زیاد بمباران کردن هواپیماهای نیروی هوایی، که جا داره ما مثلا اینا رو یادآور کنم، هرچند من زمینی هم مثلا لذت میبرم که این اقدامات قشنگ نیروی هوایی، اگر عقبه های نیروی زمینی عراق توسط هواپیماهای جمهوری اسلامی رو بمباران نمیشد از بین نمیرفت، سرعت حرکت اونا قطعا بیشتر میشد، غیر از که خطوط مقدم اونا رو به شکار تانک‌ها کردن، خیلی رو از بین بردن، عقبه اونا رو به شدت بمباران کردن. ماهای اول جنگ خلبانان شجاعی از نیروی هوایی به شهادت رسیدن، یعنی اونم در یک عملیات‌های بسیار بسیار گسترده. شاید شما شنیده باشین، اگر هم نشنیده باشین، مثلا شهید اقبالی دوگاهه مثلا که یک استاد خلبان شهید بابایی و اردستانی بود، خلبان F5 وقتی جنگ شروع میشه بلافاصله خونه‌اش رو ترک می‌کنه میره تبریز، 31 روز مداوم پرواز می‌کنه تا هواپیماشو در شمال عراق سرنگون میکنم و این پیکرشو به دو نیم تقسیم میکنم، وقتی این به با چت فرود میاد پیکرشو و این بدنو میگیرم،
میشناختن و میدونستن،
بله میدونستن روی لجاجت که نیروی هوایی چقدر محکم ورود پیدا کرده. این میخوام بگم مجموعه واقعا روی شاد بشه که بعدا به عنوان مفقودین بود که بعدها توسط در واقع تو دهه 80 پیکرش برگشت، دو نیمه در دو منطقه مختلف عراق دفن شده بود آوردن اینجا و یه خلبان بسیار شجاع. اینجور افراد توی دفاع مقدس در حوزه ارتش خیلی بودن. البته این حوزه من دارم ارتش هستم و اینا نیروهای بسیجی و سپاهی هم که ورود پیدا کردن، اونا هم عاشقانه به فرمان امام بودن، اون کمبود نیروی انسانی و اون کمبودها رو اونها پر کردن.
بله.
ولی میخوام بگیم همه جانبه نیروهای مسلح ما خصوص ارتش ورود پیدا کردن، اون توانی که اون داشت اومد برای گرفتن خوزستان و یا مالا مثلا سرنگونی دولت جمهوری اسلامی ایران، اون عملا در نطفه خفه شد و عملا عراق متوقف شد، توقفش برای اون غیر قابل باور بود. و خب در انتها هم که نگاه کنیم در طول جنگ ما در تحریم های به شدت زیادی بودیم و نظام سلطه و اون کشورهایی که خیلی حامی عراق بودن پول دادن، ماشین جنگی شد تقویت دادن، تقویت کردن، هر سلاح هر وسیله‌ای که می‌خواستن می‌دادن. حتی آقا فرمودن به ما سیم خاردار هم نمی‌دادن، گاهی مثلا برای فروش سیم خاردار ما محدودیت داشتیم، ولی تو این 8 سال دفاع مقدس ما تونستیم دشمنو برگردونیم به سرزمین خودش و در نهایت هم می‌دونیم که بالاخره تو خاتمه جنگ و بعد از اون همون سازمان‌های بین‌المللی که به نوعی عراق رو سعی می‌کردن دستشو باز بذارن مجبور شدن اعلام کنن که متجاوز جنگ رژیم بعثی عراق و پیروز جنگ جمهوری اسلامی ایران بود، که بالاخره اینا همش در ارزش این هست که ما یادمون باشه چه قهرمانایی که الان دارین توی پیام‌هاشون می‌خونین. خیلی آدم‌های بزرگی هست که شما نام می‌برین، خیلی مردم خوب می‌دونن، ولی بعضی‌ها مثلا خیلی گمنام، مثلا در ارتش حوزه ارتش جمهوری اسلامی ایران ما نزدیک 2.5 میلیون نفر سرباز، فقط سرباز در جنگ بودن که 39 هزار نفرشون شهید شدن و خیلی از اینا رو ممان پیشگرفت دادن و تو خانواده های نگاهی دوره برام کنیم هستن که کمتر یاد میکنیم. خیلی ها در جنگ بودن، مثلا گمنام ها، بسیجی های گمنام، سرباز های گمنام، ارتشی های گمنام و ممکنه پاسدارهای گمنام هم باشن، که جا داره که همیشه ما یاد خاطر همشون رو گرامی بداریم.
انشاءالله همینطور باشه، چون امنیتی که امروز داریم و آرامشی که داریم اینجا نشستیم در کنار هم صحبت میکنیم و همچنین مسئولی که پشت میزش نشسته فقط مدیون جانفشانی ها و ایثارگری رزمندگان بودن در دوران 8 سال دفاع مقدس. بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه پلاک 8. امیر سرتیب ابراهیم گلفام، جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، برای شما و همه فرزندان قهرمان ملت ایران در نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران آرزوی سربلندی، موفقیت و سلامت داریم.
بنده من جناب علی به تمام زحمت کشان این برنامه و شنوندگان خوبتون بسیار تشکر میکنم از اینکه فرصتی پیش اومد در ایام هفته دفاع مقدس بتونیم قسمت های کوچکی از کار بزرگ دفاع مقدس رو بگیم. بسیار سپاسگزاریم و خدا را شاکریم. امیدواریم که تکرار این برنامه برای گفتن حقایق بیشتر در موقعیت های دیگه هم بازم همچنین فراهم بشه.
سپاسگزارم. خداوند نگهدارتون.
خداحافظ شما باشه.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم خوشا ترنم، به سای سارت جان ایران. تو نام عشقی، سلام عشقی، برای این دل تمام عشقی، تو دل ستانی، تو دل نشینی، تو آسمانی، ترین زمینی، خوشا سنام و هفتان گذشتن، به سان آرش به جان گذشتن. جان ایران، جانان ایران، جان ایران، جان
سپاسگزارم از همراهیتون. این ویژه برنامه پلاک 8 رادیو ایران بود. در هفته دفاع مقدس 7 روز در خدمت شما بودیم. امیدوارم آنچه که تقدیمتون کردیم پسندیده باشید و تونسته باشیم دین خودمون رو ادا کنیم به این ایثارگران و جانبازان و شهدای دفاع مقدس و همچنین رزمندگان این ایام. باید خدمتتون عرض کنم که مطابق معمول همه برنامه‌هامون، ما بلا رو انتخاب نکردیم، ما به سمت شر حرکت نکردیم، بلا خودش به سمت ما اومد، شر خودش به سمت ما اومد، راه کج کرد. و اونایی که راه رو نشون بلا دادن نمیدونستن که ما گروه گروه بلا گردون داریم. از همتون سپاسگزارم. تا بعد، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همکارانمون در برنامه زنده پلاک 8 و از شما که همچنان همراه مایید. انشالله عصر خوبی داشته باشید همراهان عزیز. سپاسگزاریم که نوبت اول برنامه های رادیو ایران رو همراهی کردید. از شما خداحافظی میکنم، ضمنی که دعوت میکنم همچنان همراه رادیو ایران بمانید. روز خوش و خدا نگهدار.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان هاست کز لای جان خیزد. اعلام طوفان هاست کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است. حفل المتین توده های آرزومند است.
بعد تحولاتی که بعد از انقلاب در ایران پیدا شد، این تحولات بود که ما را به مسائلی که تا کنون رسیدیم رساند است. و من جمله از تحولات این هماهنگی ملت با دولت است. این در رأس شاید سایر تحولات باشد. ما باید این هماهنگی را با هر قیمتی که شده است، با هر زحمتی که شده است حفظ کنیم. اگر خدای نخواسته از دست ما این هماهنگی بیرون برد، کارهای شما فشل خواهد شد و مملکت به همون مسائلی که سابق بود خدای نخواسته کشنده خواهد شد. ما الان در ایران گمان ندارم که در جای دیگری، لااقل اونجاهایی که ما توهم داریم، این معنا باشد که اینجور هماهنگی بین ملت و دولت باشد. ما بنای بر این نداریم، یعنی دولت ما بنای بر این ندارد که یه مسئله را در یک اتاق سربسته این مسئله را خودش طرح بکنه و تحمیل کند بر ملت. دولت‌های منطقه اگر عموماً گفته نشد، به طور اکثریت قاطع این طورند که خودشون یه چیزی را طرح می‌کنند، کاری به این ندارند که ملت، مصالح ملت چی است، نظر ملت چی است، مردم چه کارند. اگر یک جایی هم فرض کنید که مجلس شورایی باشد، یک صورتی است که مثل مجلس شورای زمان محمد رضا و زمان رضا شاه، که یه صورتی است که خب ما هم مجلس داریم و الا مجلس به اون معنایی که واقعا برگزیده های خود ملت باشند بدون تحمیل و نظر خود ملت باشد بدون این تحمیل بشد، من گمان ندارم که جایی را شما بتونید پیدا کنید که اینطور باشد که 100% ملت هست و همه امور در دست ملت هست و دولت برگزیده از ملت هست و خدمتگزار ملت. ما نمیخواییم که و شما نمیخوایید که برگرده مسئله به مسئله زمان محمد رضا یا زمان رضا خان.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم فرزند طوفانیم. در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.